کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه اکتبر 2021 برابر با 18 مهر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم، ترانه دو صدایی دلیار که امین ابراهیمی و هانیه طایبی اونو خوندند و بعد از شنیدن ترانه گفتگو میکنیم با جناب پروفسور دکتر سیروس میرزایی و اگر دوستان براشون سوالی مطرح شد میتونن پای خط بیان و به تلفن استودیو زنگ بزنن.
رو رویامو چه زود دزدید، من یلدام شب دور از خورشید، باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید.
تا دیروز قدمی بردار، من رو باز به شروعش بگذار، تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دلتنگی بیمار، با من حوصله کن در این شب کور، تو همیشه دلیار،
تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی،
تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی. نور آرام به درخت باری، مرگ رخصان به سقوطش خندی، باز پاییز شد و با چرخید و هوس چو گیاهی مرموز روید، او روید و درخت از این همه درد چو نگاهم خشکید.
ما پنهانه و را دشوار، من در حال غروبم این بار، باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار، با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دل یار.
تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی.
تو بگو درمان تو چیست، تو بگو دل یار تو کیست، تو بگو اینها همه رو سببی جز فاصله نیست.
تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور دل من دل یار منی.
شنوندگان ارجمند، همجور که خدمتون اعلام کردم گفتگویی داریم امروز با مهمان عزیزمون جناب پروفسور دکتر سیروس میرزایی که ایشون زاده 22 آوریل 1963 هستند در مشهد. سیروس میرزایی پس از گذراندن دوران کودکی و نوجوانی در مشهد برای ادامه تحصیل به اتریش مهاجرت کردند و ایشون متخصص پزشکی هسته‌ای هستند که رئیس بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان ویلهلمینن ویان، امیدوارم که اسمو درست گفته باشم، از ایشون بعدم میپرسم که آیا درست گفتم، و برای پژوهش‌های خودش در زمینه تشخیص شکنجه با روش‌های تصویرسازی مولکولی فعال هست و شناخته شده. ایشون البته همونجور گفتم رئیس بخش پزشکی هسته‌ای یکی از معتبرترین بیمارستان‌های اتریش هستند و در کنار تبابت در زمینه دفاع از حقوق بشر هم فعالیت می‌کنن. ایشون از جمله انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران و سازمان حمایت. فعالیت‌های ایشون، موفقیت‌ها و کوشش‌های ایشون برای انسانیت بسیار با ارزش هستند و مایه سرفرازی. جناب میرزایی علاوه بر فعالیت‌های دیگرشون هم، ایشون همساز همسازی ملی جمهوری‌خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران هستند. درود بر شما جناب میرزایی و با سپاس از اینکه دعوت ما را امروز به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما، خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمتتون هستم، همچنین سلام فراوان به شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. جناب میرزایی، من با شما در انجمن‌های اروپای ایرانی آشنا شدم. شما فعالیت‌های بسیاری زیادی دارین که برای من یک کاراکتر خیلی جالبی هستش که شما در زمینه پزشکی تحصیل کردید و فعالیت میکنید و کار حرفه‌ایتون رو دارید دنبال میکنید و حقوق بشر هم فراموش نکردید. خیلی ها هستن که وقتی به خارج از کشور میان دیگه مشغول تحصیل میشن حقوق بشر رو تا حدودی فراموش میکنن، کمتر به این فعالیت ها میپردازن. شما با اینکه حجم کارتون بسیار زیاد هستش ولی در انجمن های زیادی هم فعالیت حقوق بشری انجام میدین، اگر ممکن لطف کنید یه مقدار بیشتر درباره خودتون برای ما صحبت کنین، برای کسانی که با شما به اون صورت آشنا نیستن، و انگیزه شما چی بود که شما به خارج از کشور اومدید و در این زمینه هم همین جور پارالل حرکت کردید. بفرمایید جناب میرزایی.
خیلی متشکرم. بله، من اون موقع که ایران ترک کردم، خب موقعی بود که جمهوری اسلامی همون اول کار خط مشیش رو مشخص کرد، گفتش که دانشگاه ها رو لازم نداریم، دانشگاه ها رو بستن، شروع کردن به انقلاب فرهنگی به اسم خودشون و اون ماهیت اصلی خودشون نشون دادن و دیگه مجبور شدم برای تحصیل من بیام به خارج از کشور. ولی خب از یه طرف چون که از ایران میایم، وطن اولمون ایرانه، وطن دوممون حالا یک کشوری در اروپا شده، ولی وطن اول میهن دیگه بهش یه مسئولیت های داریم، به این خاطر همیشه سعی کردم که رابطم با اینکه ایرانم دیگه نمیرم از اون موقع، ولی خب سعی کردم که هرچی تا جایی که از دستم برمیاد در کنار کار اصلی بهش یه مسئولی که مسئول حقوق بشری ایران هستش علاقه نشون بدم و با دوستانی که تو این خط کار میکنن همکاری های داشته باشیم. دیگه مسئولیت داریم نسبت به وطنمون، ما خانوادمون اونجا هستش، دوستان دبیرستانیمون، مدرسه‌مون اونجا هستن، به همه اینا ما مسئولیت داریم.
بله، این البته خیلی جالبه. شما احساس مسئولیت میکنین و ایران نرفتین با اینکه خانواده آنجا هستن. من فقط اینو خواستم بگم که شما توضیح بدید، بگید که با وجود اینکه خانوادهتون اونجاست، با اینکه راحت میتونستین برین ایران و بیان و خیلی مسائل رو بهش توجه نکنین، اصلا پشت گوش بندازین، چرا پس این کارو نکردین؟ هستن کسانی که مثل شما نمیرن بیان، ولی برای اون افرادی که فکر میکنن خب براشون خیلی مهمه، حتما باید برن ایران بیان و نمیتونن صحبت از نقض فاحش حقوق بشر در ایران بکنن.
متاسفانه یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده تو این 40 سال، چون اونقدر دروغ به مردم گفتن، اونقدر دزدی کردن به مقدارهای میلیونی، الان توی من همین الان داشتم یه سری روزنامه رو یه نگاهی میکردم که راجع به ایران چیز نوشتن، در روزنامه فوربس که یکی از روزنامه‌های اقتصادی خیلی شناخته شده دنیا هستش، نوشته که افزایش تعداد میلیونرها به نسبت جمعیت در ایران تقریبا از جاهای دیگه بالاتره. این فقط به فقط دلیلش به این راندخاری و دزدی های کلانی هستش که در کشور انجام میشه، و این باعث شده که جمهوری اسلامی اینه تونسته این کار رو بکنه که بعد از این 40 سال اعتماد در جامعه رو از بین ببره. اعتماد در جامعه رو که از بین ببره، به این نتیجه میرسن که به این خاصیت رو برای رژیم داره که اونا به راحتی میتونن بدوزن، بچاپن و مردم اعتمادی نه به رژیم دارن نه به همدیگه دارن، و این متاسفانه باعث شده که در خارج از کشور هم با اینکه خیلی ما میلیون های ایرانی در خارج از کشور داریم، دیگه نسبت به گروه های سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری چنان تمایلی مردم نشون نمیدن، و این رو باعثی به علیهش ما کار کنیم هم داخل ایران هم خارج ایران. این اگه که دو مرتبه این اعتماد بین مردم و به حرکت‌های اجتماعی و به حرکت‌های حقوق بشری دوباره پیدا بشه، این یکی از گام‌های مهمی برای برچیدن جمهوری اسلامی خواهد بود. و این متاسفانه در خارج هم نمی‌بینیم. در خارج تعداد کسانی که در حقوق بشری، در حوزه حقوق بشری کار میکنن متاسفانه یک چند صد تایی هستن که اروپا و آمریکا رو همه رو با هم دیگه حساب کنیم، ولی ما میدونیم که چندین میلیون نفر در ایران در خارج زندگی میکنن. ما چندین با ما سعی کردیم که با همکاران دیگه که با این که میدونیم که اونا نظر منفی راجع به رژیم دارن، ولی این ترسی که جمهوری اسلامی در حتی کسانی که خارج از کشور هستن انداخته اینه که متاسفانه این همکاری خیلی خیلی سخت جلو میره، مخصوصا با این کارهایی که رژیم جمهوری اسلامی شروع کرده با گروگانگیری دو ملیتی ها، که ما از اتریش دو نفر داریم، از انگلستان هستش، از آلمان هستش، از آمریکا هستن، از سوئد هستن، دکتر احمد رضا جلالی، دکتر کامران قادری، دکتر مسعود مصاحب، خانم ساغری، اینا رو به عنوان گروگان نگه میدارن. از یک طرف جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که به کشور خارجی تبادل بکنه اینا رو، که تا الان تبادل کرده با چند تا از جانیانی که از جمهوری اسلامی در خارج زندانی بودن عوضشون کرده، پولهاشون میخواد عوض بکنه، و از طرف دیگه میخواد ترس رو توی ایرانیان خارج از کشور هم بندازه که ما میتونیم هر لحظه شما رو بگیریم بیان ایران پس ساکت باشین.
بله، در خبرها هم اومده بود که افزایش اعدام و حکم کور کردن چشم یک متهم در ایران، و امروز ما میدونیم که روز جهانی علیه اعدام هستش. این گزارش تازه درباره وضعیت اعدام در ایران میگه که فر فاصله زمانی یک ساله از اکتبر 2020 تا اکتبر 2021 حداقل 266 نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند، که این رقم در مقایسه با زمان مشابهش در سال گذشته حدود 10% افزایش داشته. و خبرگزار هرانا که این گزارش رو در آستانه روز 18 مهر که امروز هست و روز جهانی مبارزه با اعدام هست منتشر کرده، که میگه در میان این افراد اعدام شده 9 نفر زن بودند و 3 نفر هم در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، و همطور هم یه حتی حکم قصاص کور کردن چشم متهمی که دادگاه کیفری 1 استان تهران رأی داده که بر اساس قصاص چشم در مقابل چشم، چشم یک متهم 45 ساله باید کور بشه، گویا با یک شخص 40 ساله درگیر شده بوده و اون شخص چشمشو از دست داده بوده. و شما در مورد شکنجه که با روش‌های تصویرسازی مولکولی این کار انجام میدید به چه گونه هست؟ میشه لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید که ما بتونیم متوجه بشیم که این سبک کار چه شیوهی رو داره؟ بفرمایید.
خیلی متشکرم. در رابطه با اعدام که گفتین، چون که امروز روز مبارزه، روز جهانی مبارزه با اعدام هستش، پس این اجازم اول در این مورد یه چیز بگم.
بفرمایید.
که متاسفانه ایران سال هاست که در کنار چین و آمریکا جزو کشورهایی هستش که از همه بیشتر اعدام میکنه، و احتمالاً اگه که به تعداد جمعیت نگاه بکنیم شاید ایران بالاترین هم باشه. و متاسفانه در همونطور که گفتین ایران فکر کنم تنها کشوریه که اعدام در مورد حتی اشخاصی که زیر 18 سال بودن موقعی که جرمی متهم شدن، اینا به سبک خودشون به توجیهگرهای خودشون میگن نه ما زیر 18 سال اعدام نمی کنیم، نگرش میدارن 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال تو زندان تا 20 سالش بشه بعد اعدامش میکنن. این ارتجاعی ترین دولتی که در دنیا میتونه وارد وجود داشته باشه الان در ایران داریم. البته این با طالبان میشه قابل مقایسهشون کرد، ولی خب دیگه از طالبان، از جمهوری اسلامی و خامنه ای و خمینی بدتر شاید فقط طالبان باشند. متاسفانه این جمهور قصاصی هم، این حکم قصاصی هم که میذارن مثل چک گور کردن، یا اینکه دست میبرن، پا قطع میکنن، اینا همش حکمایی هستش که صادر میشه، وجود داره. من حتی یه دفعه دو نفر از ایران اومده بودن اینجا، با من تماس گرفتن، گفتن که ما میخوایم در رابطه با این کاری که شما در انجمن حمایت انجام میدی باید صحبت کنیم. دو نفر بودن که به حساب اسم خودشونه گذاشته بودن، که یکیش دکتر روانشناس بود، یکیش هم یه پاسداری بود که همراهیش میکرد، که شما شکنجه شده از ایران دارین، به حرف اینا گوش نکنین، اینا چیزن، اینا افغانی هن که میخوان اینجا پناهندگی بگیرن، بعد میگن که ما ایرانی هستیم، تو کشور ما شکنجه وجود نداره. بهشون گفتم چند تا من کیزی که مستند بود از امنستی جلوشون گذاشتم، پس اینا چیه؟ اینشالله خورده، اون انگوشش قطع کرده، اون پاش قطع کردن، اون دستش قطع کردن. بعد میگفتن که اول که میگفت میدونی شما ایشون چی کار کرده، یعنی جوی میخواستن توجیهش بکنن که این لازم بود. دومندش میگفتن که ما میگیم به قاضیامون که شکنجه نکنید، این کار خوب نیست، ولی قاضیای ما آزاد هستن در تصمیماتشون و بایستی قوه قضایی آزاد باشه، و اینا میرن کتابای امام ها رو نگاه میکنن، میگن فلان امام چنین حکمی رو در چنین جرمی اعلام کرده بوده، پس ما این بایستی مثلا الله شلاق بزنیم و چشمش کور کنیم، اینطور که گفتین، یه که دستش قطع کنیم. این توجیهاتی هستش که خود جمهوری اسلامی متاسفانه در این مورد انجام میده.
بله.
در مورد تشخیص شکنجه، خب کسانی که میان بیرون حالا تنها ایرانی نیستن، از کشورهای دیگه هم هستن، متاسفانه که شکنجه انجام میشه. شکنجه آمار شکنجه، وقتی به آمار امنستی اینترنشنال نگاه کنیم، آمار شکنجه در دنیا داره میره بالا. شکنجه های بدنی البته دارن کمتر میشن، بیشتر شکنجه های سفید، همونطور که خانم نرگس محمدی هم در کتابشون نوشتن، شکنجه سفید، این نوع شکنجه ها داره مقدارش میره بالا به نسبت شکنجه های فیزیکی. ولی هنوز که هنوز در جمهوری اسلامی هم شکنجه های فیزیکی شدید انجام میشه، همونجور که آقای مازیار ابراهیمی مثلا شکنجه کردن، سخوناش شکوندن، وحید افکاری رو متاسفانه تحت شکنجه شدید بعدش اعدامش کردن. کسانی که شکنجه بدنی میشن، بسته به نوع شکنجه‌ای که شدن، میشه یه سری آثار شکنجه روی بدن هنوز بعد از حتی 2 سال، 3 سال، 4 سال پیدا کرد. و خب یه پروتکلی تعریف شد حدود 15-20 سال پیش، استانبول پروتکل، که من از اون موقع نوز تازه در پزشکی هستی پا گرفته بودم، ولی از راه دور با اون گروه همکاری میکردم و یه سری کار تحقیقاتی انجام دادیم و نشون دادیم که میشه بسته به نوع شکنجه ای که ضربه شدید به استخون خورده باشه، تا مدت زیادی، حتی اگر که استخون کاملا شکسته نشده باشد، اون زخمی که روی پوست استخون پیش میاد اون رو میشه ثابت کرد، که این با آزمایش پزشکی هسته‌ای انجام میشه، که یک ماده تزریق میشه که میره در استخونها جذب میشه و بعد عکس از بدن گرفته میشه. معمولا این آزمایش ما انجام میدیم برای بیماران سرطانی که مثلا دنبال این متاستاز توی استخون ها میگردیم، چون اینا مثلا توی رادیولوژی خیلی سخت دیده میشن، ولی اون جایی که یه متاستاز زده، یک آرزه ای از تومور رفته زده با استخون، اونجا استخون یک ریاکشن نشون میده که اون رو ما میتونیم با بون سیندیگرافی یعنی اسکلت اسکن اسکلت اینجوری با روش های مولکولی در پزشکی هستی نشون بدیم بدون اینکه هنوز توی رادیولوژی بتونن اونجا یک عارضه ببینن و میدونستیم از قدیم هم که برای
این روش مثل همون روش پت و سته
این پت یک روش بالاتر با روش با پت هم میشه انجامش داد ولی این کنونشنال نوکلئر مدیسین این ارزون تر با پت هم میشه انجامش داد با دقت بیشتر ولی خب اون پت یک آزمایش یکم گرونتری هستش به این خاطر با بون سیندیگرافی یا اسکن از استخون ها این خیلی راحت هم میشه انجامش داد و خب باید قیمت هم توی
هزینش پایین تره بله
پزشکی هستی این نگاه کرده با پت هم میشه این کار انجام داد بله با دقت حتی بیشتر چون که ما در کنونشنال نوکلئر مدیسین تو حدود یک سانت بایستی یک عارضه باشه که بتونیم ببینیمش و در پت حدود 4 میلیمتر میشه تو اون عارضه رو نشون داد ولی تا حالا آزمایش هایی که ما انجام دادیم به خاطر قیمتش هم که هستش با این روش بوده با بون سیندیگرافی و میشه چیز کرد میشه این ضرباتی که به استخون خورده اینا رو ثابت کرد و این خیلی مهم هستش این البته ما این مقاله رو توی یکی از بهترین روزنامه‌های پزشکی دنیا هم چاپ کردیم به اسم لنست که دیگه نیان بگن که شما رفتیم توی روزنامه ارزونی چاپش کردیم مثل کیهان تهران یه روزنامه معتبری است از معتبرترین روزنامه‌های پزشکی دنیا هستش و در اونجا ما اینو به چاپ رسوندیم و مهمی این کار اینه که البته فقط پزشکی هستی نیستش ما توی استانبول پروتکل روش های مختلف توضیح داده میشن که چطوری میشه چه آزمایش هایی در کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن انجام داد چرا باید این کار کرد اصلا چون که ما باید مستندسازی کنیم باید مستندسازی کنیم مدرک بیاریم که این حرفی که این آقا میزنه یا این خانم میزنه در مورد شکنجهش یک مدرک پزشکی هم روش میشه گذاشت برای اثبات حرفاشون چون که بعد از چند سال شما دیگه فقط عوارض روحی که خیلی خیلی مهم هستن اونا مدت خیلی خیلی بیشتری میمونن مثلا ما در انجمن حمایت که تشکیل داریم در وین حدود 25 سال پیش اینجا عوارض روحی که به شکنجه شده ها میخوره باعث خوبینات درمون کرد چون که اینا اعتمادشون رو به دنیا از دست میدن زندگی معمولی دیگه نمیتونن انجام بدن تا اینکه یه خورده دو مرتبه این اعتماد رو این اعتماد به نفس رو اعتماد به اطرافیان رو دو مرتبه بهشون برگردوند و این تحت درمان سخن درمانی یک سال دو سال سه سال هستش که میشه اینها رو دو مرتبه برگردون به زندگی معمولی ولی از طرف دیگه همون اول کاری ما یک آزمایش روانیه که انجام میدیم که اینها هم استاندارزیسیرت هستن که نشون میدن که این عوارض روحی که این شخص داره بیشتر به شکنجه برمیگرده یا به چیزهای دیگه که بهش میگن پست تروماتیک استرس دیزوردر یا PTSD این مخففش هستش این عوارض روحی هم سمپتوم خیلی خیلی مشخص دارن که اینها هم بایستی مستندسازی بشه اینها هم بایستی جزء مدارک نگهداری بشه تا یک روزی که کمیسیون های حقیقت یابی مثلا بخواد باشه یا که شکایت در دادگاه های دنیایی علیه شکنجیگران بشه مثلا مسئله که داریم آقای نوری که در سوئد داره محاکمه میشه ای کسانی بودن که مثلا شکنجه شده بودن این مدارکی رو داشته باشن که عوارض اون شکنجه رو اونجا نشون بده خیلی در تصمیم گیری دادگاه تاثیرگذار خواهد بود.
بله شما اشاره کردید
که از یک طرف ما میخوایم کمک به اون شخص بکنیم که از راز درمانی بهش کمک بشه ولی از طرف دیگه باید مستندسازی بشه که یک زمانی دادگاهی بود اینها اونجا مطرح بشن.
بله با مدرک واقعی. اشاره کردیم به سازمان حمایت شما، در انجمنها و سازمانهای مختلف ایرانی فعال هستید، ولی این حمایت یک انجمن بین المللیه و از ملیتهای مختلف در این انجمن دارن همکاری میکنن. اسمش که آدم میشنوه فکر میکنه حمایت مثلا یک انجمن ایرانی باید باشه. اسم این انجمن حمایت رو چه کسی انتخاب کرده؟ آیا شما انتخاب کردید؟
بله، چون که من و دو تا همکار اتریشی این انجمن را تأسیس کردیم حدود 25 سال گذشته و دنبال اسم میگشتیم و اسم حمایت پیشنهاد من بود. بله. که بگیم که میخوایم حمایت بکنیم از کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن یا اینکه ضربه روحی از مثلا از جنگ بهشون وارد شده.
آیا این حمایت به لحاظ روحی روانی است و با تراپی انجام میشه یا به لحاظ مالی هم میتونه کمک بکنه، حمایت بکنه؟
نه، ما این انجمن فقط انجمن تخصصی روحی روانی هستش و پزشکی که مستندسازی بکنیم از علائم شکنجه‌ای که پیدا میشه و کمک مالی در این انجمن انجام نمیشه، چون بودجه این کار هم نداریم. ما در سال حدود 1000 تا کلینت داریم که مریض داریم که اونجا تحت درمون هستن، حتی یه لیست انتظار داریم که حدود الان 1.5 سال لیست انتظار متاسفانه.
از کدام کشور بیشتر هستن؟
چون تعداد کسانی که ترامای روحی داشتن به طور شدید خیلی خیلی متاسفانه خیلی زیاد هستش، چون از یک طرف حسابش بکنید که اینا هستن کسانی از افغانستان، ایران، ترکیه، چچنی یا سه کشور آفریقایی، در کشور خودش مورد مسئله داشتن، زندانی بودن یا ایرانی شکنجه بودن، مورد شکنجه قرار گرفته بودن یا طالبان مخصوصا خیلی شکنجه بدی میکردن، چچنیا اونجا هم شکنجه خیلی بدی هستن، شدید هستن. و بعد وقتی هم که راه رو طی میکنن بیان تو اروپا، حدود 4-5 ماه 6 ماه بعض وقتا طول میکشه تا برسن به اروپا، توی راه هم مورد مسائل مختلفی قرار میگیرن. بعض وقتا مثلا ما میبینیم که در بوسنی، کرواسی پلیس ها اینا رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، در یونان اینا مورد ضرب و شتم قرار میدن، یعنی که ترامای مضاعف انجام میشه، اول در کشور خودشون، بعد هم در جاهایی که فهم کنن اینجا میخوان بهشون کمک بکنن اونجا هم باز ترامای مضاعف بهشون انجام میشه. و به این خاطر خیلی لحاظ روحی واقعا خیلی هاشون کاملا داغون هستن تا به اینجا برسن. بعد اینجا هم واسه یک پروسه آزیل دارن که 2-3-4-5-6 سال بعد وقتا متاسفانه طول میکشه و اینا همش باعث میشه که از لحاظ روحی اینا نتونن بدون کمک از خارج بتونن دو مرتبه روی زمین پای خودشون رو بذارن و به باینده نگاه بکنن.
بله.
به این خاطر انجمن حمایت یکی از انجمن هستش که این کار انجام میده در وین و در کشورهای مختلف هم خوشبختانه همچین مراکزی هستش، در برلین، فرانکفورت، لندن، کوپنهاگن، و ما به یه فرم نتورکینگ با هم دیگه هم همکاری داریم که تبادل نظر میشه، سال یک بار کنگره های بین این گروه ها انجام میشه که ببینیم مسائل چی هستش، چطور میشه بهتر کمک کرد و اینا.
جناب پروفسور میرزایی، شما با تمام این فعالیت هایی که دارید و بسیار فشرده هستش، کتاب هم منتشر کردید. اگه ممکنه لطف کنید در مورد تعداد و محتوای کتابتون هم برای ما به طور خلاصه صحبت کنید.
خیلی ممنون. بله، من در مورد خوب شکنجه، خوب چون زیاد تحقیق کرده بودم و دنبال مطالب میگشتم و اینا، رسیدم به اطلاعات از داخل ایران خیلی خیلی مشکل هستش. توی یکی دو بار دیدم که نه، توی ایران انگار سنگسارم هنوز انجام میشه. به این خاطر این باعث شد که یه کتاب اولی بنویسم، یه رمان کوچیکی هستش راجب که یک موضوع سنگسار توش پیدا میشه و این خانوم که در نقش اصلی این کتاب رو بازی میکنه در بهشت زندگی میکنه، که به صورت میخوام نشون بدیم که زندگی در روی زمین هم میتونه مثل بهشت باشه و یک بخشش در بهشت هستش که این خانم چطوری در بهشت زندگی میکنه و یک بخشش اتفاقاتی هستش که در ایران براش میفته به خاطر کارهای سیاسی که خودش و شوهرشون انجام دادن که به چه مسائلی برخورد کردن اونا. این کتاب اسمش شد رویاهای زمینی در بهشت که به آلمانی چاپ شد. ترجمه فارسیش متاسفانه هنوز وقت نکردم که بدم چاپش کنن یه جا، ولی این به آلمانی چاپ شد و دوستانی که خونده بودن که دوستش داشتن کتاب رو، یکی از دوستان به انگلیسی ترجمهش کرد، یکی از دوستان به فارسی ترجمهش کرد، به فرانسه ترجمهش کرد، که اینا رو هم روی آمازون برای دانلود گذاشتیم توی کیندل. ترجمه فارسی و آلمانی، انگلیسی و فرانسوی این کتاب رو. متاسفانه آمازون قبول نمی کنه که ترجمه فارسی رو بذاریم روش و این تا حالا روی آمازون گذاشته بودم اینا. بعد کتاب دوم که بعدا منتشر شد چند حدود 4-5 سال پیش، کتابی هستش به اسم حکومانا که اسم خدا رو تو این کتاب من گذاشتم حکومانا. اسم آلمانیش هست Göttliche Anleitung gegen einen Gottesstaat. تو این کتاب هم باز یه زوجی هستن که کار میکنن در ایران برای عوض کردن سیستم و به این نتیجه میرسن که بایستی تاریخ اروپا رو بخونن، برند کشورهای مختلف با تاریخ دانان و سیاست مدارهای مختلف تو کشورهای مختلف هم ارتباط تبادل نظر بکنن، از گذشته اروپا یاد بگیرن، از گذشته کشورهای دیگه یاد بگیرن و یک راهی برای آینده ایران پیدا بکنن. این توی هر دوتا کتاب مشخص اینش و یکی از مشخصات اصلیش اینه که یک خانم قهرمان کتابه، چون که من به این عقیده هستم که انقلاب بعدی انقلاب زنانه خواهد بود، که این زنان هستن که در درجه اول جمهوری اسلامی را از بین خواهند برد، چون که بزرگترین گروهی هستن که از اول انقلاب شکست خورده. بهش بگیم اینجوری بگیم بهتر، اسمش اینجوری گذاشت، چون که شکست نخورده بود، آزادی در کشور می اومد، چون که نعیمت باید بگیم انقلاب شکست خورده. از زمان انقلاب شکست خورده بزرگترین گروهی که از ثانیه اول زیر فشار قرار گرفتن زنان بودن و این زنان هم خواهند بود که جمهوری اسلامی را از بین ببرند در درجه اول. و به این خاطر من تو این دوتا کتاب یک خانوم رو به عنوان قهرمان کتاب انتخاب کردم و در کتاب دوم اینا میرن پیش خدا، با خدا صحبت میکنن، که البته من خودم مذهبی نیستم ولی خب یه خورده چیز، چون که دیگه رژیم اسلامی هستش اینا، گفتیم برن پیش خدا، اینا معراج بکنن مثل محمد، برن اونجا صحبت کنن و از خدا یک پیغام بگیرن که چطوری میشه این رژیم اسلامی رو از بین برد. و چند تا تیپ از آقای حکومانا که اسم خدا هستش میگیرن و میان و رژیم اسلامی رو عوض میکنن. واسه این یه خلاصه کوچیک است.
خدا توی کتاب بس آقا هستش، مرد.
نه معلوم نیست که آقا هستش، نه اسمش حکومانا هستش، آقا هستش یا خانومه، در اصل قهرمان کتاب خانومه.
بله. اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب به آلمانی هستش، میشه Das Geheimnis von Hokumana، göttliche Anleitung gegen einen Gottesstaat. میشه
Geheimnis هم رمز
Hokumana و رسپ یا دستورات الهی برای از بین بردن یک کشور الهی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیح دادید. به پایان گفتگو نزدیک شدیم، اگر نکته پایانی دارید که مایل هستید با شنوندگان در میون بذارید بفرمایید.
بله خیلی ممنون. فلشت شاید به جمله آخر، چون که امروز روز جهانی مبارزه با اعدام هستش، پیغامی برای هموطنانمون در خارج از کشور دارم که خب درسته خیلی هم میخوان برن ایران و بیان و میترسن که برن ایران و که تو کارهای سیاسی خودشون دخالت بدن. کسی نمیخواد که، تقاضایی نیست که همه مردم توی کارهای سیاسی دخالت بکنن، ولی خب تو همون کشورهایی که هستن میتونن یه کار لوبینگ بکنن و حداقل علیه شکنجه و اعدام به مقامات کشورهایی که هستن به اونا بنویسن، در سوئیس هستن، در آلمان هستن، در انگلستان هستن، بنویسن به وزرای امور خارجه که در ایران شکنجه میشه، در ایران اعدام میشه، وقتی که شما با ایران صحبت میکنید لطفاً برای آزادی گروگان ها، برای آزادی زندانیان سیاسی قدمی بردارید و با رژیم ایران صحبت کنید. هرچی این فشارا رو به کشور اروپایی بیشتر بشه، شاید اینا یک قدمی انجام بدن. متاسفانه اینها هم خیلی خیلی بیشتر در درجه اول منافع اقتصادیشون رو نگاه میکنن، ولی خب وقتی که فشار عمومی اینجوری بیشتر بشه، ما تعدادمون که کم نیستش، که تعداد ایرانی ها خیلی زیاده، این فشار اینجوری یکم بیشتر بشه، شاید یک اقدامات کشور اروپایی هم به خصوص از طریق دفاترشون در بروسل به ایران در مورد زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران اقدامی انجام بدن. خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از اینکه امروز دعوت رادیو پارس رو پذیرفتید. با تمام فعالیت هایی که دارین یا فرصتتون بسیار کمی من میدونم، خیلی لطف کردید، امیدوارم که همینطور پایدار باشید و موفق. روز خوب براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم از دعوتتون، قربان شما،
روز خوش. شنوندگان ارجمند، یک ترانه با هم گوش میکنیم و گفتگو رو جناب امیر تنظیم کردند با هم خواهیم شنید. ترانه عشق از الهه.
چشمات چه مهربان
افسردگی و اضطراب در صدر اخطارهای روانی در ایران هستش. به گزارش ایسنا علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با بیان اینکه روز جهانی سلامت که امروز هستش 18 مهر 10 اکتبر مصادف با این روز، سازمان جهانی امسال مراقبت سلامت روان برای همه رو که بیایید آن را به واقعیت تبدیل کنیم قرار داده شعارشو، و یعنی که سلامت روان در جهانی نابرابر. در خبرها هم متوجه شدیم که اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر داروانی رو وداع گفت و بعد از بیماری طولانی فوت کردن. روانش شاد و یادش گرامی باد. امروز سالگرد فوت زنده یاد شجریان هستش که در تاریخ هنر ایران، موسیقی ایران ایشون ستاره شدند. گفتگو رو جناب امیری تنظیم کردن، با هم این گفتگو رو میشنویم.
با سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، با یک گفتگوی دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و گفتگویی که میخوایم راجبش داشته باشیم همین تحرکات اخیری هستش که جمهوری جعلی آذربایجان در واقع برای تمامیت ارضی ایران ایجاد کرده و میخوایم بدونیم که چه چیزی باعث شده که آذربایجانی که زمانی جزی از خاک ایران محسوب میشد امروز به خودش همچین اجازه میده که در واقع توهین به مردم ایران بکنه و ادعای مالکیت آذربایجان ایران هم داشته باشه. در همین راستا گفتگوی خواهیم داشت با آقای جعفر فرد کریمی از فعالین حقوق بشر که خودشون ترک زبان هم هستن، در واقع آذری زبان هم هستن و بهتر میتونن راجع به این موضوع صحبت کنن. سلام آقای فرد کریمی و تشکر که در این برنامه مشارکت کردید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندهای عزیز رادیو پارس زوریخ و همینطور آقای امیری. در خدمتتون هستم آقای امیری.
سپاسگزارم که وقتی خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای فردی کریمی، همونجوری که در جریان هستید، خب اتفاقاتی که در این هفته‌های اخیر افتاده که حالا من به صورت خلاصه در ابتدای عرایزم برای شنوندگان عزیز گفتم، نظرات و دیدگاه شما در این زمینه میشنویم. چی میشه که آذربایجان، همونجوری که اشاره کردم بهش، کشوری که در واقع من به صراحت میتونم بگم جمهوری جعلی باکو که زمانی جزی از خاک ایران بوده، جزی از تمامیت ارضی ایران بوده، امروز به خودش همچین اجازه ای رو میده که به مردم ایران توهین بکنه و حالا همونجوری که اگر رسانه‌ای که در آذربایجان در واقع دارن دنبال بکنید میبینید که هر روز دارن علیه مردم و ایران مخشوی میکنن، چون به هر حال همین حاکمیت هم با تمام در واقع اشتباهاتی که داشته حداقل میدونید که در آذربایجان کمک های زیادی رو به همین حکومت در واقع آقای الهام علیوف کرده. چه اتفاقاتی افتاده به نظر شما؟
آقای امیری، من فکر میکنم اول این که شرایط اقتصادی مردم ایران در حال حاضر یکم وخیم هستش و اعتراضات اخیری که در ایران رخ داد کشور آذربایجان رو به این فکر فرو برد که بخواد مناطق آذری زبان کشورمون ایران رو تحت سلطه خود قرار بده. بعد از این طرف هم همین حرکت رو آقای صدام حسین در جنگ بین ایران و عراق فکر میکرد که اگه جنگ بخواد بکنه با کشورمون ایران، عرب زبانهای اون مناطق به کمک عراق میان. ولی خب دیدید که تمام محاسبات ایشون هم اشتباه از آب در اومد. همینطور الان آذربایجان هم در این فکر هستش که بخواد این کار رو انجام بده، ولی در این جریان نیستش که هر چقدر مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی بد باشن و هر چقدر هم مشکل داشته باشن، این خیال باطل است واسه این کشور، چون مردم ایران به هیچ عنوان، حتی من خودم که آذری زبان هستم، به هیچ عنوان نمیذارم یک گوشه از کشورمون دست بیگانه ها بیفته.
کاملا، در صورتی که آذربایجان، خود آذربایجان جزئی از خاک ایران هستش.
دقیقاً.
یعنی اگر قرار باشه مرزها جابجا بشه و به مرزها به گذشته خوش برگرده، آذربایجان هستش که باید بیاد جزء در واقع ایران.
بله دقیقاً.
اشتباهاتی که در واقع جمهوری اسلامی کرده در این 40 سال میتونیم بهش اشاره کنیم، مثلا چه اشتباهاتی رو انجام داده که امروز همچین اتفاق میفته؟
اشتباهاتشون از اونجای شروع شد که وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید، کشورهای ارمنستان و آذربایجان و حتی فکر میکنم گرجستان هم حاضر شدن که به سرزمین مادریشون یعنی ایران برگردن، ولی خب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور همون وقت بود که به هیچ عنوان حاضر نشد بپذیره و اگرش گفت که ما نونخور اضافه نمیخوایم. این یک اشتباه بزرگی بود که حاکمان ایران انجام دادن. و از اون طرف هم جنگ ستیزی و دخالت در امور کشورهای دیگه شده که یک جمهوری اسلامی دنبال این هستش که دنبال ماجراجویی هایی هستش که معلوم نیست دنبال چی هستش. ولی خب اسرائیل هم تو این منطقه از بهترین فرصت استفاده کرده و خودش رو تونسته به آذربایجان نزدیک کنه، حتی سلاح‌های سنگین هم به نزدیک 2 میلیارد دلار فروخته به جمهوری آذربایجان و از اون طریق هم از طریق مرزهای آذربایجان و ایران تونسته به داخل ایران سرایت کنه و ترورهایی که برای دانشمندان هستی ما رخ داد فکر میکنم از این مرز بوده.
بله آقای پرده کریم، حالا من چون به حال شما خودتون آذری زبان هستید، حالا نمیدونم رسانه‌های اونور رو دنبال میکنید یا نه، دیدگاه مردم آذربایجان یعنی در واقع جمهوری باکو نسبت به این قضایا چی هستش؟ اگر اطلاعاتی دارین در این زمینه.
حالا آقای امیری، من یکی دو بار همین در شهر خودمون لوتزن آذری زبان‌های کشور آذربایجان هستن، با ایشون که صحبت کردم، اونها هم از دولت فعلی آذربایجان ناراحت هستن و اینا حتی حاضرن، میگن که ما حتی حاضریم کشورمون دوباره برای ایران بشه و هممون واسه یک سرزمین بشیم. اینها هم الان خودشون رو ایرانی میدونن، میگن ما ایرانی هستیم.
دقیقاً. متاسفانه میگم همونجوری شما بهش اشاره کردین، با بی تدبیری که حالا جمهوری اسلامی در این زمینه داشت، حالا اگه بخوام به تاریخ گذشته برگردیم، خب این تدبیری های زمان قاجار و گذشته رو بذاریم کنار، در همین در واقع تاریخ معاصری که هستش اشتباهات تاریخی زیادی جمهوری اسلامی انجام داده. حالا فکر میکنیم برای اینکه در واقع این مسئله حل بشه، فعالای حقوق بشر، فعالای رسانه‌ای چه کمکی میتونن بکنن برای آگاهی سازی در واقع افکار عمومی آذربایجان، خودمون در آذربایجان، ایران و حتی مردم ایران؟
والا آقای امیری جان، من فکر میکنم باید به مردمی خودمون، به مردم کشور خودمون، آذربایجانی های بفهمونیم که نباید ما کشورمون رو تنها بذاریم. من فکر میکنم باید کشور جمهوری اسلامی ایران یه ضربه شستی به کشور آذربایجان، به حکومت جعلی آذربایجان نشون بده تا کشورهای اطراف ایران بفهمن که مردم ایران به هیچ عنوان حاضر به دادن یک وجب از خاک کشورشون نیستن. الان ترکیه، پاکستان، کشورهای اطراف، قطر، بحرین، همه شاخشونه میکشن برای ایران.
و بله متاسفانه این اتفاق افتاده و همه هم از در واقع بی تدبیری این حکومت هستش. به عنوان حرف پایانی اگه صحبتی هست من در خدمت شما هستم.
نخه من فقط میخواستم از مردم کشورمون بخوام دوباره که به هیچ عنوان راضی نشن این مشغله های یا اختلاف های دینی و مذهبی ایجاد کنه که ما اقواممون از همدیگه دور بیفتن و یا حتی حاضر به جدایی طلب باشن. ما مردم ایران
آیه فردی کردیم همونجور که شما در جریان هستید. خب ما آذری زبان های ما شما میدونید که در تمام اقصا نقاط کشور ما هستن و اصلا ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به ایران میبینید که تمام اقوام در هم تنیده، یعنی ازدواج هایی که صورت گرفته شده ترک با کرد، لور با فارس، اصلا یک امکان پذیر نیستش که در واقع ایران بخواد اینگونه از همدیگه جدا بشه. من اینو میتونم بگم که حالا شاید اطلاعات غلطی حداقل سران حکومت آذربایجان جعلی یا حتی آقای اردوغان نسبت به جامعه ایران دارن، یا اطلاعات غلطی که برخی از این در واقع پان ترک ها دارن این سیگنال ها رو به اینها میدن. من فکر می‌کنم این مسئله خودش باعث شده که اینا متوهم بشن.
دقیقاً بله آقای امیری، دقیقا فرمایش شما صحیح هستش و ممنون از این که وقتتون رو گذاشتید برای عرایض بنده.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی از شما استفاده کنیم. ممنون، وقت خوبی داشته باشید.
ممنون و همچنین شما و همینطور شنونده‌های عزیز، روز خوش.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. به یاد شجریان، همایون و مژگان ترانه شب‌آهنگ رو برای پدرشون اجرا کردند.
تو ای مرغ فسانه بش تو ای مرغ فسانه بشم،
نگه کن که جانم رسیده به لب،
که من هم چون تو که مگر باز آیی. قلب من امشب کجایی؟ تا سر کند سوز درون نای دل من، بنشین دمی بر بام من، سر کن غم تلخ شب را، تو میدانی
که در شهر شب ها نوا خوانی.
بمان با من امشب که دل تنگم،
چرا از شب من گریزانی؟
چرا از شب من گریزانی؟